یعنی در واقع ما اون کاروان رو تجهیز کردیم به یک قسمتی که در اون بچه ها میتونن بازی های رومیزی، بازی های فکری، بازی های حالا محلی با یک سری ابزارهای اولیه و اسباب بازی هایی که در واقع توی این اتاق بازی هستش رو میتونن بچه ها اونجا باشن و ساعت ها از این وسایل استفاده کنن. اونجا مربیانی هستن که این بازی ها رو به بچه ها آموزش میدن و در کنار اونها بازی میکنن. تفاوت امسال و این سفر در واقع همین بحث بازی ها هستش که خیلی پررنگتر دارن این کار رو انجام میدن.
بله، خب بچه ها چه ساعت هایی منتظر باشن در روز؟ آیا برنامه زمان بندی تیم شما داره؟
ببینید روی خود سایت کانون این اطلاع رسانی میشه دقیقاً و روی صفحه اینستاگرام کانون همین اطلاع رسانی میشه که الان کجا هستن و قراره که در واقع در روزهای آینده کجا برن. توی خود سایت کانون اگه تشریف ببرن کاملا متوجه میشن که بعد تو چه شهری هستن و برنامه سفرشون مثلا برای فردا به صورت کوتاه اعلام میشه که
بله.
دست کدوم سفر رو دارن.
بله، البته حالا همونطور که شما خودتونم فرمودید در واقع نقاط دور افتاده به هر حال این کار انجام میشه و جاهایی که کم برخوردار هستن، شاید اصلا دسترسی به اینترنت هم نداشته باشن.
حق با شماست، ولی خب چاره ای هم نداری، یعنی اگر سبک دیگه ای در واقع نمیشه، این که از سوی تلویزیون بتونن اطلاع رسانی بشن خیلی کار سخت و محدود میشه.
خب فرمانداری ها، شهرداری ها، در واقع دهداری ها میتونست خیلی کمک بکنه به شما و تیمتون.
توی این هفته ای که الان هستیم و جشنواره در تهران داره برگزار میشه، یکی دو تا از برنامه های کودک در واقع در شبکه های مختلف صدا و سیما جشنواره رو دارن پوشش میدن و از این طریق هم من سعی میکنم که با همکارانم در واقع بتونیم این اطلاع رسانی رو از طریق تلویزیون و از طریق این برنامه های کودک هم داشته باشیم.
بله، امیدوارم که حالا شنونده هایی که در نقاط دور ایران هستن صدای من و شما رو بشنون و بتونن در واقع برنامه‌ریزی های شما رو هم خبر داشته باشن. به عنوان سوال آخر آقای رجبی ازتون بپرسم و بیش از این وقتتون رو نگیرم، در مورد پویا نمایی هایی رو در واقع اشاره کردید، اجرای این پویا نمایی ها در چه خصوص هست؟ نامشون رو بفرمید اگر میدونید.
اطلاعی در مورد نامش ندارم، ولی بله. عمدتاً همون پویا نمایی هایی هستش که کانون خودشون کار کردن و بیشتر حالت در واقع نوستالژی داره برای بچه ها و مربوط به خود کارهای کانون هستش.
بله.
و تو این زمین هستن، ولی عنوان پویا نمایی ها رو من در واقع به صورت خاص در جریان.
درسته، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای رجب.
خیلی متشکرم از شما.
از بخیر، خدا نگهدار. درباره جزئیات سفر اسباب بازی ها با تماشاخانه سیار کانون به نقاط کم برخوردار ایران گفتگو کردم با محسن رجبی، مسئول کمیته تخصصی پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی. ساعت 15:33 است. عصر شما بخیر، با برنامه کوبه همراه شما هستیم. اما ازتون در این لحظه دعوت میکنم در سال رونق تولید صحبت‌های دکتر نجفی، دستیار ویژه وزیر سمت و نماینده وزارتخانه در قرارگاه رونق تولید رو با هم بشنویم که پیشتر با ایشون گفتگو کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق نجفی هستم، مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه و دبیر قرارگاه رونق تولید وزارت صنعت معدن و تجارت. پیرو به تأکیدات مقام معظم رهبری و منبعیات ایشون در سال رونق تولید، تقریبا میشه گفت از اسفند ماه سال 97 قرارگاه رونق تولید با حضور تمام دستگاه‌های زیرفت از جمله قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های امنیتی و همه اونهایی که میتونن در حوزه رونق تولید به وزارت صنعت معدن تجارت کمک بکنن، این قرارگاه رو تشکیل دادیم که به ریاست وزیر محترم صنعت معدن تجارت هر هفته تشکیل میشه و موضوعات مختلفی در جهت رفع موانع خاص مربوط به تولید مطرح میشه. مواردی که در صورتی که حل نشه میتونه برخی از مشکلات رو در کشور به وجود بیاره. اون چی که در رابطه با قرارگاه رونق تولید به خاطر در حال موضوع اقام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری فرمودن ما مورد توجه قرار دادیم، خصوصا در حوزه ساخت داخل یا تولید داخل، استفاده از جوانان هستش. در حوزه جوانان هم مخصوصا استفاده از این شهرزین با تمامی مجموعه های چه صنعتی چه معدنی چه شرکت های تابعه که همه از موقعیت و شرایط اینها استفاده بکنن. و به اون عزیزان هم ما در میزهایی که برای ساخت داخل شخص وزیر شرکت میکنه، حضور پیدا میکنه و تا الان چندین میز ساخت داخل گذاشته شده که بالای 300 میلیون دلار فقط در حوزه خودرو ما داخل سازی کردیم، بالای شاید 1 میلیارد دلار در سایر رسته ها و رشته ها، اینها رو گفتیم که همه در اولویت یا ساخت بار اولی که اتفاق میفته توسط همین دانش بنیان ها و یا شرکت هایی که این کار رو انجام میدن، تمامی این شرکت ها حداقل باید با اینها 5 ساله قرارداد ببندن. و وقتی که ساخت داخل به حالت تجاری سازی رسید، یعنی از نمونه رد شد و رفت تو خط تولید، شخص وزیر دستور دادن که باید جلوی ثبت سفارش اون گرفته بشه در قرارگاه رونق. خیلی از مسائل در حوزه تولید که مربوط میشه مثلا به مجلس، مثلا به قوه قضاییه، به سایر جاها، توسط نمایندگان اونها در اونجا مطرح میشه. و در واقع هدف از این قرارگاه رونق تولید همدلی، هماهنگی، همافزایی و پشتیبانی همه حاکمیت از موضوع تولید هست.
فراخوان نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر. فراخوان نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با موضوع فر گلستان منتشر شد. جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با هدف نگاهی نو به بازار، ایجاد فضای رقابتی سالم بین طراحان عرصه مد و لباس، تشویق طراحان به ارائه طرح‌ها و الگوهای بروز و نوآورانه برگزار می شود. برگزاری نمایشگاه تصویرسازی کودکان نابینا و کمبینا. افتتاحیه این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی بریل جمعه 13 دی ماه ساعت 17 تا 20 در نگارخانه برگ برگزار میشه. سیما شاهروخی دبیر این جشنواره همراه ما هستن و گفتگو میکنم با ایشون. خانم شاهروخی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، متشکرم از اینکه من رو دعوت کردیم به برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. خانم شاهروخی، بفرمید لطفاً در این نمایشگاه چه بخشهایی و با چه اهدافی به نمایش گذاشته میشه؟
درسته. من قبلش خودم معرفی میکنم، من سیما شاهروخی هستم، معلم داوطلبم، حدود 10 ساله که دارم به بچه ها آموزش تصویرسازی لمسی میدم و این نمایشگاه در واقع حاصل سالها تجربه و کار با بچه هاست. در واقع بچه ها کاری که دارن تو این برای نمایشگاه انجام دادن یک جور تصویرسازی لمسیه. ما اشتباه نکنن اگر قرار کسی وارد این نمایشگاه بشه، قرار نیست نقاشی ببینه، قرار نیستش کار آبرنگ و گواش و چیزای مشابه این ببینه، قرار کارهایی رو ببینه که قابلیت لمس داره، برجسته است و بچه ها بعد از اینکه آموزش های لازم رو دیدن به این مهارت رسیدن که بتونن تصاویر رو خلق کنن که هم برای خودشون قابلیت فهم داشته باشه و هم کسی که بینات و میبینه درک تصویری درستی از اون تصاویر داشته باشه. اگر لازم من مورد دیگه هستش بفرمایید من بگم.
خواهش میکنم. بله، در چند بخش قرار برگزار بشه؟
بله، نکنین این در واقع که نمایشگاه شامل دو بخش، هنر دستوردی و هنر تصویرسازی. هنر دستوردی چیزیه که در واقع بچه های نابینا با ابتدا قبل از اینکه وارد هنر تصویرگری بشن با لامسه‌شون درگیر هستن، یعنی به این صورتی که لامسه‌شون رو قوی میکنن، قدرت ذهنیشون، اتصال ذهنشون به دستشون رو قدرت میبخشن و این قابلیت رو ایجاد میکنن برای خودشون که درک کنن که اصلا این چجوری باید از دستشون استفاده کنن، چجوری محیط رو بشناسن، چجوری فضاهای هنری رو درک کنن و اینکه الان مثلا اگه این کادرشونه، این صفحه جلوشونه، چجوری باید تشخیصش بدن، کجای صفحه باید کار کنن.
بله.
و این در واقع میشه حامل هنرهای دستورزی میشه.
بله بسیار.
بخش بعدیش که میشه هنر تصویرسازی، وارد هنر تصویرگری میشن، چجوری اشکال رو بشناسن، از ترکیب اشکال کوچیک‌تر به اشکال بزرگتر به فرم‌های مختلف برسن و بعد ترکیب بندی و به یک در واقع تصویر کلی نزدیک بشن. این نمایشگاه ما شامل این دو بخشه.
بله بسیار خوب. خانم شاهروخی، برای شما آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که نمایشگاه خوبی رو در پیش رو داشته باشه.
منم امیدوارم که همه حمایت کنن و تشریف بیارن و نمایشگاه ما و کار بچه های ما رو ببینن.
به امید خدا. ممنونم ازتون و سپاس از همراهیتون.
خیلی لطف کردین.
خدا حافظ. به پایان این برنامه کوبه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که جمگیر شدی.
اوه بله ببخش، لیموشو بدم اونو شدن.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمانو، انار و زرش، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهیتون. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. در ادامه برنامه ها از گروه ادب و هنر به مدت حدود 44 دقیقه شنونده جادوی صحنه باشید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
صحنه با نام خدا آغاز می شود. عوامل روی صحنه رفته به مخاطبان سلام می کنند و حالا این شما و این جادوی صحنه. اگر سینما از علاقمندی‌های شماست لطفاً به موج رادیو دست نزنید. موج اف ام ردیف 106. این برنامه مخصوص اونایی که سینما پای ثابت اوقات فراغتشونه، اونایی که مشتری همیشگی سالن‌های تئاترن، اونایی که هنر هفتم جزو اولین علایقشونه. به این صحنه جادویی خوش آمدید. آنچه امروز روی صحنه خواهد رفت. بازتاب، گشت و گذاری در دنیای اخبار، نقد و نظر. نقد و نظر این هفته نمایش لرز به کارگردانی داریوش علیزاده. و سینمای کاغذی. در این بخش هم اطلاعاتی درباره تئاتر و سینما به شما خواهیم داد. پرویز پرستویی میگه من در تمام کارهایی که میکنم دغدغم اینه، یا لااقل دوست دارم که لحظه به لحظه اون شخصیت رو تصور کنم و بهش فکر میکنم. آرتور آشر میلر، نمایشنامه‌نویس معروف آمریکایی، درباره تئاتر گفته تئاتر به طرز بی پایانی مجذوب کننده است، چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر بسیار شبیه زندگی است.
بازتاب.
در این بخش بدون هیچ جستجو یا زحمتی، همینطور که مشغول انجام دادن کارهاتون هستید، از تازه‌های تئاتر و سینما و وقایع متن و حاشیه اون با خبر میشید. فقط کافیه چند دقیقه با ما باشید.
شنونده های جادوی صحنه سلام، وقتتون بخیر. من محمد علی مومنی هم و مثل همیشه بخوام نگاهی بکنم به خبرهای تئاتر و سینما. دعوت میکنم با من همراه باشید توی همین اولین خبری که مربوط به تئاتره، که خب البته خود خبر تئاتری نیست، اما جشنواره قصه گویی به قول یکی از دستاندرکاران و صاحب نظران گفتن که خود قصه گویی یک فن و یک مهارتی بین مجریگری و بازیگریه. در واقع حتما توی قصه گویی از مهارت‌های بازیگری هم استفاده میشه. به هر حال 22مین دوره جشنواره تمام شد، خیلی حتما میدونن و فیلم‌هاش رو هم توی فضاهای مختلف دیدن. دیگه این خبر من به نوعی میشه گفت که زیر به کرمون بردنه، اما خواستم در قالب این خبر یکی دوتا موضوع رو بگم. خب این که از آقای ایرج طهماسب تجلیل شد رو شنیدید، این که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی از سراسر کشور حضور داشتن رو شنیدید، اما به هر حال توی این 4 روز رقابت قصه گوها قصه های خودشون رو تعریف کردن. یکی از دستاندرکاران این جشنواره گفته که نزدیک به 17,000 قصه گو برای مخاطباشون قصه گفتن و اونها رو وارد دنیای قصه کردن. بریم سراغ نمایش هایی که به تازگی روی صحنه اومدن. یکی از اونها آقای اشمی کیه که با حضور استاد حسین علیزاده افتتاح شد از چهارشنبه 4 دی. این نمایش کار خودش رو شروع کرد، به کارگردانی آقای سهراب سلیمی، توی خانه تئاتر روی صحنه میره توی سالن عباس جوانمرد. و این رو هم بگم که حالا چون گفتم آقای حسین علیزاده برای افتتاحش حضور داشته، کار موسیقی و طراحی افکت نمایش هم به عهده سبا علیزاده است. این نمایش از نوشته های سباستیان تیریه و خانم شهلا حائری هم اون رو ترجمه کرده. خانه تئاتر رو احتمالاً اهالی تئاتر دیگه میدونن کجاست، توی تهران خیابان سمیه بعد از خیابان نجات اللهی شماره 260. برم سراغ جشنواره تئاتر فتح خرمشهر. البته نه خود جشنواره، بلکه یکی از نمایش‌های برگزیده 22مین دورش که حالا اجرای خودش رو در تهران شروع کرده. نمایش حال همه ما خوب است، یک نمایشنامه از باقر سروش، علیرضا همتیان هم کارگردانی کرده و از 3 دی ماه اجرای خودش رو شروع کرده. 10 شبی اجرا میره، یعنی تا 13 دی هر شب ساعت 19:30 میتونید این اثر رو ببینید توی تماشاخانه صرف در انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس. این جشنواره که برگزار شد، جشنواره تئاتر فتح خرمشهر، خب برگزیده‌های مختلفی داشت، اما این نمایش خیلی پرتعداد جایزه گرفت. 4 تا جایزه گرفت: تقدیر از بازیگری زن، جایزه 2 بازیگری مرد، جایزه 3 نویسندگی و جایزه 3 کارگردانی. حالا که از این نمایش گفتم که میره روی صحنه، از سرگذشت باور نکردنی دون کیشوت، ملا نصرالدین، هدهد و دیگران در سرزمین عجایب هم یاد بکنیم که از 27 آذر توی تئاتر مولوی روی صحنه رفته و هر شب به جز شنبه ها ساعت 6:30 غروب روی صحنه میره. این نمایش رو هم میتونید انتخاب بکنید. اما یه اشاره هم بکنم به 2 فراخوان که منتشر شده. یکیش مربوط به جشنواره سراسری تئاتر بومی تیرنگه که در مازندران منتشر شده و قراره که سال آینده فروردین ماه در روزهای آخرش در هفته هنر انقلاب اسلامی توی ساری این جشنواره برگزار بشه. الان یه فراخوان مفصلی رو منتشر کردن و دعوت کردن از علاقمندان که شرکت بکنن. مثلا من داشتم نگاه میکردم یه بخشایش که اشاره شده بود به موضوعاتی که توجه بیشتری این جشنواره بهشون میکنه، یکیش نقش انقلاب اسلامی در احیا و هویت بخشی به آیین‌ها، نمایش‌ها، بازی‌ها، تعزیه و موسیقی قومی بوده. باز از موضوعات دیگه که من میتونم بهش اشاره بکنم، مراسم‌ها و مناسبت‌های سوگامیز، بازی‌ها و نمایش‌های تقلیدی و فکری و همینطور نمایش‌های عروسکی و کلی موضوعات دیگه است. چون خیلی مفصله اجازه بدین من رد بشم بعد از این جشنواره که توی ساری قراره برگزار بشه، بریم به یه استان دیگه، استان مرکزی، که حالا فراخوان جشنواره استانی نمایش‌های کوتاه رو منتشر کرده. اسم این جشنواره رو گذاشته صحنه و بنا دارن دستن در کارانش که از 12 تا 15 اسفند توی شهر عراق برگزار بکنن. برگزار کنندش هم حوزه هنری استان مرکزیه و این عزیزان توی این جشنواره هم باز یه سری موضوعات نظرشون بوده که اونها رو اعلام کردن. مثلا خود همین موضوع حمایت از کالای ایرانی و مضامین اجتماعی، ارزش‌های دینی، انسانی، اخلاق اجتماعی و موضوعاتی از این دست. با این خبر از تئاتر خارج بشیم و بریم سراغ سینما. اگه یادتون باشه هفته پیش من گفتم که محسن امیر یوسفی آشغال‌های دوست داشتنی اصل رو به جشنواره فجر ارائه کرده و حالا خبرهای جدیدتری هم در مورد این نسخه منتشر میشه. در مورد این نسخه گفته که من حدود 50-55 دقیقه صحنه ها و در واقع سکانس هایی رو اضافه کردم به این فیلم، سکانس هایی که توی نسخه قبلی نگذاشته بودم، و حالا گفته که اصلا یه بازیگر دیگه هم اضافه میشه به این نسخه جدیدی که من ازش ارائه کردم. باید منتظر باشیم ببینیم که این یکی آشغال های دوست داشتنی اصل سرنوشتش چطوری میشه. اون یکی که خیلی پرحاشیه شد و چند سالم توقیف بود ولی به هر حال نمایش داده شد. برم سراغ یک پویا نمایی که از این پویا نمایی هم قبلا صحبت کردم، پویا نمایی آخرین داستان. حالا خواستم بگم که کارگردانش اشکان رهگذر یه نامه به وزیر فرهنگ و ارشاد نوشته و اعتراض کرده به شیوه نمایش این فیلم توی سینماها و کارگردانش گفته که در حالی که این فیلم رفته اسکار و توی جشنواره‌های مختلف درخشیده و نمایش خوبی در کشورهای دیگه داشته، متاسفانه خیلی شرایط نمایش این فیلم در ایران ضعیفه و گفته که حتی شرایط ضعیف‌تر از نمایش فیلم‌های گروه هنر و تجربه داره و به هر حال گلایه کرده از وضعیتی که داشته. از سینمای ایران بریم سراغ سینمای جهان و سراغ پینوکیو. دیگه انقدر نسخه‌های مختلف از پینوکیو ارائه شده که خب همه ما هم البته دوست داریم، چون واقعا داستان خیلی جالبیه، هم جالبه همین که به هر حال ما رو یاد خاطره‌های دوره بچگیمون هم میندازه. حالا یه فیلم جدید پینوکیو ارائه شده که روبرتو بنینی که از بازیگران مشهور جهانه نقش پدر ژپتو رو بازی کرده و حالا این فیلم اولین فیلم بخش جدید غیر رقابتی توی 70مین جشنواره فیلم برلینه. جشنواره برلین هم قراره که 20 فوریه تا 1 مارس برگزار بشه. به تاریخ ما ایرانی ها 1 تا 11 اسفند برگزار میشه. حالا منتظر باشیم ببینیم این پینوکیو جدید چه شکلیه. طبعا باز این پینوکیو هم احتمالا مثل همه اون پینوکیوها قراره کلی فریب بخوره و کلی داستان داشته باشه. خبرهای این هفته رو با همین داستان پینوکیو به پایان میبرم و باتون خداحافظی میکنم.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود، غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عرب.
مامان بابا خیلی خوبم سای.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه
این
فیلم
نداشت مقدو.